مصطفى جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف انبیائه و افضل سفرائه و على آله الهداة المهديين المنتخبين المنتجبين و بعد فقط قال الحكيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. در این کتاب غدیر در گذر زمان ما بحثی داریم در مورد حوادثی که در دهه غدیر رخ داده. یکی از این حوادث حادثه توطئه بر جان رسول گرامی اسلام است. همون روز 18 ذی‌الحجه که روز غدیر خم بوده، تعدادی از اصحاب در یک گوشه جمع شدند و گفتند ما چه کنیم؟ اگر پیامبر به مدینه برسد، امیر مؤمنان را یک بار دیگر در مدینه مطرح کند و از همگان برایشون بیعت بگیرد، ما دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم. تنها چاره این است که ما پیامبر را پیش از آنچه به مدینه برسد به قتل برسانیم. از افرادی که نامشون در تاریخ ثبت شده، اسید بن حضیر، معاذ بن جبل و بشیر ابن سعید با 2 دیگر از اصحاب خاص پیامبر، اینها نامشون در تاریخ ثبت شده. اینها آمدن در یک گوشه از سرزمین غدیر نشستند و با هم قسم شدند که آقا رسول الله را تو مسیر به قتل برسانند. گفتم ببینید، در منا مطالبی گفتم، در روز عرفه در عرفات مطالبی گفتن، امروز هم مسئله را به این روشنی و شفافی بیان کردم و امیرالمؤمنین را به جای خود به خلافت نصب کردم. اگر برسیم به مدینه، از مردم یک بار دیگر اگر آقا رسول الله بیعت بگیرد، ما دیگه توطئه‌مون به جایی نمیرسد. ولی زاد تصمیم جدی گرفتم. در این 3 که پیامبر در سرزمین غدیر مشغول بیعت گرفتن از مردم بودند، این 5 جمع شدند و با افرادی که می دانستند تو دلشون مرضی هست، اونها را دور خود جمع کردند. 9 دیگر را با خود هم قسم کردند و تعدادشون به 14 رسید. این 14 اگر کسی اسامشون بخواهد، در بهار الانوار علامه مجلسی همه اینها را به اسم بیان کرده. این 14 روز 21 ذی‌الحجه که حرکت از اونجا به طرف مدینه آغاز شد، اینها زودتر راه افتادن، رفتن روی یک کوهی به نام هرشا. هرشا کوهی بود که مشرف بر جاده بود. وقتی که میخواست این کاروان به سوی مدینه برود، راهش از دامنه کوه هرشا بود. اینا رفتن بالای کوه هرشا، 7 یک طرف کوه و 7 یک طرف دیگر. این 14 هم قسم شدن که از اون بالا وقتی که آقا رسول الله خواست از اونجا عبور کند، شطر حضرت را رم بدهند و آقا رسول الله را به قتل برسانند. این افراد در تاریخ به نام اصحاب صحیفه معروف شدند، چون اونجا نامه نوشتند و در اون نامه هم قسم شدند و لذا اینها به اصحاب صحیفه ملعونه معروف شدند. این را مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 28 از صفحه 100 تا 124 اینها را مشخصاً بیان فرموده. حجاجی که با پیامبر اکرم در حرکت بودند، اینها از این نقطه اجباراً عبور می کردن و در نتیجه بعد از این نقطه بود که حاجی ها از هم جدا می شدن. اونا که می خواستن به طرف شامات برون، بعد از این گردنه اینها جدا می شدن و اونا که می خواستن با حضرت به مدینه بیان، اونا مسیر را مستقیم ادامه میدادند. پیامبر بر یک شتر راهوار سوار بودند. وقتی به گردنه حرشا رسیدند، جبرئیل آمد. اسامی این 14 نفر را به پیامبر بیان کرد و گفت اینها در کمین هستند که شتر را رم بدهند. پیامبر حذیفه را خواستند و این اسامی را به حذیفه بیان کردند و فرمودند محکم به افسار شتر بچسب و در اون پرتگاه ها مواظب باش که شتر رم نخورد. وقتی که شتر دقیقاً مقابل این افرادی که در صدد کودتا و توطئه بودن رسید، یک مرتبه برق زد. این برگش زد، تمام فضا روشن شد. وقتی روشن شد، این 14 نفر سیماشون از نزدیک مشاهده شد و پیامبر اکرم اینها را به اسم صدا کردن که فلان 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 اینجا چه کار میکنید؟ اینها وقتی که حادثه به اینجا رسید و دیدن توطئه‌شون به جایی نرسید، از اونجا پایین آمدن و همراه کاروان راه افتادن و پشت سر پیامبر نماز خوندند و باز مسیر را ادامه دادند و در نتیجه اینها دستشون اونجا باز شد و بعد از کودتای نافرجام به تعبیر امروزی اینها به مسیرشون ادامه دادند، ولی راهشون را هم ادامه دادند. یعنی وقتی به مدینه رسیدند، در صدد برآمدند که پیامبر را به هر شکلی هست به قتل برسانند. فاصله غدیر تا شهادت پیامبر کلن 70 روزه. در این 70 روز از هر دری آمدند تا سم مهلکی را به دست آوردند. توسط دو تن از زنان پیامبر، پیامبر را مسموم کردند و آقا امام صادق علیه السلام قسم می‌خورد که هما والله سقطا، به خدا سوگند اون دو زن پلید پیامبر را سم خورانیدند و 16 روز پیامبر مسمومن موندند تا بالاخره در 28 صفر همون سال به شهادت رسیدند. روزی داستان پیش آمد که خلیفه اول به آقا امیر المومنین عرض کرد که یا علی چه شده، همیشه با ما سرسنگین هستید، به خدا سوگند اگر یک کلمه پیامبر فرموده بود که علی جانشین منه، من هرگز این منصب را اشغال نمی کردم. فرمود اگر الان بگوید باور می کنی؟ گفت بلی، ولی چگونه؟ او دیگه استخوانهایش پوسیده. امیر مؤمنان فرمود چه مگر قرآن نفرموده که شهدا را مرده مپندارد؟ کسانی که در راه خدا به قتل رسیدند، اونها را مرده مپندارد، چون اونها زندگانند و در پیش خدا روزی خارم و انا اشهد ان رسول الله مات شهیدا، من علی شهادت میدهم که آقا رسول الله شهید از دنیا رفتن. داستانش بسیار طولانی هست که با هم راه افتادن، آمدن تا مسجد قبا. در مسجد قبا دیدن آقا رسول الله در محراب ایستاده و مشغول نمازه. نمازشون تمام شد، فرمودن ای پسر ابو قحافه، چرا حق امیر المؤمنین را غصب کردی؟ گفت آقا همین الان میرم مسجد و اعلام میکنم که حق با علی ابن ابی طالب علیه السلام. از مسجد قبا راه افتادن، گفت یا علی همین الان میرم مسجد و اعلام میکنم. حضرت فرمود اگر شیطانت بگذارد. وقتی به مدینه رسیدن، شیطان مجسم او در مقابلش سبز شد. گفت چی خلیفه را چرا اینگونه میبینم؟ گفت دیگه با تو حرف نمیزنم. گفت چیه داستان چیه؟ گفت الان میرم مسجد و اونجا معلوم میشود. ترسید که کاری پیش آید که نتونه جبران کنه. گفت خلیفه صلاح نمیدانه تشریف بیارن، تزیید وضو کنن، با نشاط به مسجد برون. گفت یا علی شما بفرمید، من الان میام. داخل شدن، از اشعار جاهلی خوندند و گفتند و رقصیدند و این مسئله را به بالاخره به فراموشی سپردند. کتاب ارزشمندی اخیراً تألیف و منتشر شده به نام هل اغتیل نبی، آیا پیامبر به شهادت رسید؟ آیا پیامبر تا ترور شد به قلم صدیق ارجمند ما آقای دکتر نجاح طائی، کتاب ارزشمندیه و اثبات کرده که رسول الله به شهادت رسیده، اونم نه با سم اون زن یهودی بلکه با سم دو تن از همسران رسول گرامی ایسان. پس بنابراین این توطئه از روز غدیر آغاز شد و در مسیر هم خواستن که این توطئه را به فرجام برسانن، ولی نافرجام موند تا 70 روز بعد به دست همین دو زن پلید این عملی شد و رسول الله شهیدن مسمومن و مظلومن از دنیا رفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.